بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليهم وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل رضوان الله علیه و همه شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. فرا رسیدن ایام ولادت پیامبر عظیم الشان و همچنین ولادت امام جعفر صادق صلوات الله علیه ما و آله ما را به پیشگاه مقدس ولی عصر ارواحنا فدا و همه دوستداران اهل بیت و جویندگان حقیقت تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. امیدواریم خدای متعال روز به روز بر انتشار برکات این دو شخصیت بزرگوار بیفزاید و در ظهور ولی عصر تعجیل بفرماید و ما را از خدمتگزاران راستین آن حضرت محسوب بفرماید. خدا را شکر میکنم که حیاتی و توفیقی عنایت فرمود که در جمع نورانی اساتید بزرگوار، محققین، پژوهشگران حضور پیدا کنند و شاهد پیشرفت‌های قابل تحسین و فراهم شدن امکانات بیشتر برای تحقیق معارف اسلامی و آنچه مورد نیازی جوامع بشری به خصوص جوامع اسلامی است، خدای متعال فراهم فرموده و ما شاهد رشد این امکانات از نیروهای انسانی و سایر امکانات است. حقیقت اینه که من خواب هم نمی دیدم که در حیات من فرصتی پیش بیاد که شاهد این شکوفایی ها در حوزه و از جمله در مؤسسه باشم. نهایت چیزایی که مثلا ما تصور می کردیم این بود که یه عده‌ای در همین رشته های علوم حوزوی و سنتی خودمون یه تحولات خوبی پیدا بشه و اقداماتی بکنن برای اینکه بهره‌وری از این امکانات بیشتر بشه، سریع‌تر تحقیقات انجام می‌گیره، بهتر انتشار پیدا کنه. در همین حدا فکر می‌گیره و احیانا بتونیم یه بحث‌های تطبیقی با بحث‌های مشابهی که در زمینه علوم انسانی در دنیا مطرح هست داشته باشیم. این دیگه خیلی ایدئال عالیمون بود. اما اینکه این همه امکانات فراهم بشه هم در دنیا برای تحقیقات و هم سهمی هم نصیب حوزه و مؤسسه بشه ما در ذهنمونم خطور نمیگه. شاید روزی هم بیاد چند سال دیگری که باز امکانات اونقدر گسترش پیدا کنه که باز ما همین حرف رو تکرار کنیم که این چیزا به خیالمون هم به ذهنمون هم خطور نمیگه و خدای نعمت ها را به وسیله هر کسی صلاح می دونسته در اختیار انسان ها بذاشت. بالاخره همه چیز طبق بینش توحیدی اصل برکتش و لطفش از خدای متعاله. خدا حتی کسانی را که علیه بنی اسرائیل قیام کردند و اونها را تار و مار کردند که ظاهراً تابع ادیان الهی هم نبودند، می‌فرماید بعثنا علیکم عبادا لنا ولی بأس شدید فجاسو خلال دیار. تعبیر میکنند که عبادا لنا ولی بأس شدید، ما یعنی بندگان قدرتمندی را فرستادیم تا اینکه بعضی از اخوت هایی که بنی اسرائیل استحقاقش داشتن در دنیا بهشون بچشونه. فقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب الی آخر. به هر حال جنود الهی منحصر نیست به جنود مؤمن و صالح و موحد و اینها، همه چیز جنده خداست و به وسیله اونها اراده الهی تحقق پیدا میکنه هر جا حکمت اقتضا داشته. ما هم الحمدلله برکاتی از نعمتهای خدا نصیبمون شده، از راههای مختلفی که مجموع نعمتها به هیچ وجه قابل احصاء و دستبندی هم نیست. خدا رو شکر میکنیم، کاری دیگه از دستمون بر نمیاد جز همین شکر گذاری. البته شکر گذاری دامنش وسیعه، منحصر به شکر لفظی نیست. استفاده از این نعمتها در راهی که اراده تشریعی الهی بهش تعلق گرفته، اون شکر حقیقی این نعمت است. امروز در دنیا همینطور که ملاحظه می فرمایید و همه ملاحظه کردیم و می کنیم، یه سلسله ارزش های مطرح است که اینها به عنوان ارزش های اصلی و اولی و ذاتی تلقی می شه. یکیش علم است، البته ارزش های دیگری هم در کنارش هست که گهگاهی ارتباط با علم پیدا میکنه یا علم را تسخیر میکنه در راه اون ارزش ها، اون قدرت و چیزهای دیگه. به هر حال از چیزهایی که واقعا همه جا مطلوب است و بشه هر انسانی در هر شرایطی نمیتونه اون را از ارزشی صرف نظر کنه، علم است. ولی دامنه علم اونقدر وسیعه و روز به روز وسیع‌تر میشه که فکر اینکه انسانی پیدا بشه، انسان متعارفی که برای همه این دانستنی‌های موجود در این زمان، اونایی که دسترسی بهش هست، احاطه پیدا کند، فکر خامی و ایدئال غیر واقعی حساب میاد. ملاحظه میفهمید هر رشته از علومی که در قدیم فرض بفرمایید 6 رشته علوم ما در مجموع علوم داشتیم، رشته فلسفه 6 بخش تقسیم میشد، حالا هر یکی از اینها ده ها و صد ها رشته شده و هر روز بر دامنه این رشته ها هم افزوده میشه و زمینه هایی برای تحقیق و پژوهش در اونها فراهم میشه. این از عجایب روزگار ماست که با زمانهای سابق قابل مقایسه نیست و رشدش هم را نمیشه با رشد علم در زمانهای سابق مقایسه کرد. بالاخره علم همونطور که در بیانات بزرگان و به خصوص مقام معظم رهبری بارها مورد تاکید قرار گرفته، معناش این نیست که آدم دانستنی هایی را که دیگران به ارث گذاشتن ما فرا بگیریم. این کمترین چیزیست که از یک انسان زنده فعال برمیاد. رشد علم این است که ما علم تولید کنیم، مجهولاتی را کشف بکنیم، تحقیق بکنیم. شاخه‌های مختلفی داره و مراتب مختلفی که در تحقیق هست و شما به جوشکران اینها آشنا هستید و ما بعد از شما فرا بگیریم. همونطور که دامنه علم اونقدر گسترش پیدا کرده که احاطه بر اونها برای هیچ انسان متعارفی ممکن نیست و ناچار آدم باید برای تحصیل علم دست به انتخاب بزنه، رشته ای را، یک رشته، دو رشته، چند رشته، به هر حال آدم انتخاب کنه در باره اونها کار بکنه، چه از لحاظ آموزش، چه از لحاظ پژوهش، چه از لحاظ تدریس، تحقیق، انتقال، در همین محدوده ها ممکنه. طبعا در زمینه پژوهش و تولید علم هم همین معانی تصور میشه، بلکه اونجا دایرش تنگتر هست. فرا گرفتن علوم شاید چند رشته بیشتر میسر باشه تا اینکه آدم بخواد تولید علم در چند رشته مختلف بکنه. فراگیری اونچه موجوده شاید آسان‌تر از اینه که آدم بخواد تولید علم در رشته های مختلف بکنه. اما اینکه چگونه آدم انتخاب میکنه و چه باعثی میشه که یک کسی در یک رشته تخصص پیدا میکنه، در آموزش، در بجوهش، در کیفیت انتقال، بسیاری از اوقات به نظر میرسه که امور اتفاقی است. مخصوصا فرض کنید که توی کنکور شرکت میکنند و برای رشته پیشنهادیشون چند تا را فرض کنید تعیین میکنند به ردیف، مثلا اول این رشته، بعد بستگی داره به این که چند روز نیاز باشه، چند روز امکانات باشه، چند روز دانشگاه ها ظرفیت پذیرش داشته باشه و بالاخره یک کسی در رشته قبول بشه، چه بسا اصلا خودش هم تمایلی نداشته باشه برای پذیرفتنش، ولی دیگه این شرایط دست به دست هم میده و تعین پیدا میکنه که این رشته رو میخواد. یعنی آدم خیلی در انتخاب این رشته ها نقشی نداره. اسباب، حالا ما اسمش میذاریم اتفاقی، دست به دست هم میده برای این کسی رشته رو دهیم. شاید در امور کسب و کار و امور تجارت و اینا هم کمابیش همینجور ها باشه. اینطور نیست که هر کسی براش میسر باشه چند رشته اقتصادی را وارد فعالیت بشه و کاملا آگاهانه و از روی انتخاب خودش انتخاب کنه. دیگه شرایط فراهم میشه. در زمین پژوهش هم کمابیش همینجوریه. معمولا در اون رشته‌ای که آدم آموزش دیده، پژوهشش هم در همون رشته قرار. همونطور که اون اختیاری نبود، اینش هم خیلی اختیاری نیست. گاهی این عدم اختیار یا اتفاقی بودن مضاعف هم میشه. گاهی آدم بعد از آموزش دلش میخواد در همون رشته‌ای که درس خونده تحقیق کنه، ولی شرایط فراهم نمیشه یا بازار نداره، داوطلبی نداره، میره دنبال یه رشته دیگری در یه زمینه دیگری که بالاخره تقاضایی وجود داشته باشه. این اتفاق اندر اتفاق است، اتفاق مضاعف. حالا فرض کنیم یه شرایطی برای آدم مساویه برای انتخاب، میتونه آدم رشته‌های مختلف رو انتخاب کنه، هم برای آموزش هم برای پژوهش. حالا بحث ما پژوهش و خدمت اساتید و بزرگان پژوهشگر است. واقعا اگر خواستیم ما پژوهش کنیم و همه رشته ها برای ما علی‌السویه میسر هست، کدوم رشته رو انتخاب؟ چی رو انتخاب؟ عواملی که در چنین فرضی که فرض انتخاب هست، فراهم بودن زمینه های مختلف برای پژوهش های گوناگون وجود داره، من چرا یکیش رو انتخاب میکنم؟ عوامل مختلفی هست. شاید در بسیاری از موارد عوامل اقتصادی بی اثر نباشه. بالاخره نیازهای زندگی است و روز به روز هم شرایط زندگی سخت‌تر میشه، هزینه ها بالا میره. آدم در صدد برای نیازش رو تأمین کنه، خودش، خانوادهش، بچه هاش، بستگانش، بالاخره احتیاج به درآمد مشروع و معقول داره. خب چه بهتر که آدم پژوهشی هم در یه راهی قرار بده که این نیازاش هم تأمین کنه. و یکی از باب عبادات دیگه هم که کسب حلال هست به روش گشوده بشیم، اشکالی هم نداره. آیا یک عامل عقلانی که تعیین بکنه دیرشته ای رو برای ما برای آموزش و پژوهش وجود داری؟ یه معیاری یا نه حقیقتا اتفاقیست، یا بالاخره اون وقتی هم که آدم با اختیار خودش هم انتخاب میکنه، وقتی اینش هم رو که پیجوی کنه شاید اون هم به اینو اتفاق سر در میاری. میگه خودم انتخاب کردم، اما عاملش این بود که با دوستی صحبت میکرد، صحبت از این موضوع شد، یا کسانی اظهار نیاز کردن، بالاخره چیزایی خارج از اراده انسان تحمیل کرد بر آدم که اونا انتخاب. حالا فرض را این بگذاریم که همه اینا در اختیار آدم و خودش بخواه انتخاب کنه، معیاری هست ما چه موضوعی را برای تحقیق، برای پژوهش، برای کار علمی، برای تولید علم انتخاب کنیم؟ من برخود نکردم در مطالعات بسیار محدودی که داشتم یا شنیده هایی که در این زمینه دارم از یک معیار عقلانی به تعیین معیار عقلانی بریم. با محققین و پژوهشگران بزرگی هم که در عالم احیانا برخود داشتن، اون برخود هم به یک معنا اتفاقی بوده، از اونها هم چیزی دستگیرم نشد که یک ملاکی برای انتخاب موضوع تحقیق، یک موضوع معیار معقولی، عقل پسندی تعیین کننده باشه، روی محاسبات عقلی جور در بیاد. و برعکس گاهی به یه چیزایی برخورد کردم که مایه واقعا تعجبم شد. یه حادثه یادم اومد 20 چند سال پیش بود، به مناسبت سال وفات امام و بزرگداشت ایشون در چند تا از کشورهای خارجی یه سفری به اروپا داشتیم. ما 5-6 تا کشور رفتیم، آلمان و اتریش و سوئیس و فرانسه و بلژیک و هلند. چند سخنرانی هایی داشتیم به این مناسبت های هر جا می رفتیم صحبت می شد که مثلا یه شخصیتی که یا مسلمان هست یا علاقه به اسلام داره یا به انقلاب، یه ملاقاتی داشته باشیم، تبادل نظری فکری می شیم. به نظرم در بلژیک بود، در سفارت ایران به ما معرفی کردن یه پروفسوری هست اینجا، مسلمان است، علاقه‌مند به اسلام و ایران هم هست و اونم خیلی دوست داره که مثلا با امثال شما ملاقاتی داشته باشه و اینا. راخه قراری گذاشتن و اون آقا تشویق کرد در سفارت ایران در بلژیک و با ایشون ملاقاتی داشت. واسه که اشتباه نکنم اسمشون پروفسور عبدالحق بود، پروفسور عبدالحق. صحبت هایی شد با ایشون و من این سوال کردم از ایشون که آقا که شما الان بنا باشد در یک کار تحقیقی وارد بشید و وقت بگذارید و سرمایه گذاری کنید، دوست دارید در چه موضوعی تحقیق کنید؟ تو ذهنم مثلا یه چیزایی تصور میکردم یه همچی جوابی بده، ولی اونایی که من تصور میکردم ایشون اصلا هیچ اونها رو نگفت. شاید شما هم تعجب کنید، ایشون به این صورت خیلی جدی و علاقمندانه این گفت من در مطالعاتم به نوشته های ابن عربی زیاد برخورد کردم و ایشون در شمال افریقا و در اسپانیا و اینها طرفدارانی داشته بود و حدس می‌زنم در کشورهای شمال افریقا مثل تونس و مراکش و اینها یک رساله های دستخط های نوشته های چیزهای مربوط به ایشون یافت بشه که هنوز چاپ نشده. من اگر فرصت داشته باشم دلم میخواد برم یه سفری کشورهای افریقایی را، شمال افریقا را همین کشورها، الجزایر، تونس، مراکش، اینا رو برم تا روستاهاشون رو تحقیق کنم، ببینم یه رسانه چیزی هست از ابن عربی که چاپ نشده باشه و اونا رو من پیدا کنم و تحقیق کنم و اینا رو چاپ کنه. واقعا من تعجب کردم. این یه ارزش خیلی خالص، پاک، علم دوستانه، انسانی فوق‌العاده، شاید برای او ارزش بالاتر از این فرض نمی‌شد بزنن از نظر خودش. خیلی کار مهمی بود. بله، حالا شاید در ضمن صحبت‌ها ایشون صحبت که شما نظرتون چیه، به سر رگت بخواییم تحقیق کنیم اینا چه کاری اینا، تا والا من فکر میکنم بگردیم ببینیم چی برای مردم بیشتر مورد احتیاج هست و باعث سعادت مردم بشیم دیگه. حالا به اون تعریض نکردم که تو مثلا کار شما این چه فایده‌ای داره میزنه. خوب آدم ببینیم چی بیشتر موجب سعادت مردم میشه، بیشتر بهش احتیاج دارن. اگر نداشته باشن گمراه میشن، بدبخت میشن، دنیاشون آخرتشون تباه میشه. اونا رو اگر ادام احتیاج داشت به دسترسی داشته باشی انجام بده، در اختیار مردم قرار میده. ولی ایشون اینجور فکر، و این فکر، این فکرش یک شخص اتفاقی نبود، تقریبا میشه گفت یک فرهنگیست در جهان غرب که اونایی که خیلی ایدئالی فکر میکنند و خیلی سطح بالا اینا، دلشون میخواد در یه موضوعاتی که کسی کمتر بهش توجه میکنه و اینها و سخت تحقیق درش رو کار میکنه، زحمت میکشن، این افتخارش به نام اونا باقی میمونه که در این زمینه ما مثلا چند سال زحمت کشیدیم، چند تا از کشورها رو، روستاها شو دیدیم، اتفاقا برخورد کردیم به یک رساله قطعی از ابن عربی یا از شاگردان ابن عربی، این آوردشیم تحقیق کردیم و چاپ کردیم و در دنیا منتشر کردیم. خدمت به علم، یعنی علم برای علم، همین خود علم هدف اعلاست، هدف ذاتیست. خب ما هم همچین نیازی رو داریم دیگه، همه ما دلمون میخواد چیز بدانیم، حالا دیگه چرا نداره، نیاز فطری آدم همه چی میدونه شما بدونه و همه جا سر بزنه ببینید کجا چه خبره، کجای عالم دوست داره دیگه. نمیدونه این معناش اینه که علم یه مطلوب ذاتی است، همه دلشون میخواد دوست داره. خب این وقتی تعالی پیدا میکنه، خیلی اوج میگیره، به اینجا میرسه که آدم بگرده یک رساله عرفانی از یک عارف بزرگی پیدا کنه و اینو تحقیق کنیم. اما تصور ما اینه که بینش اسلامی این نیست. درسته که فطرتاً ما طالب دانستنیم، اما این به این معنای این نیست که این مطلوب غاییست. خیلی چیزایی که فطرت ما طالبش هست اون مقدمه است برای یه هدف بالاتری. ما غرایز زیادی داریم، فطریات زیادی داریم، خواسته ها، نیازهای زیادی داریم. روانشناسان بررسی کردن، دستبندی کردن، درجه بندی کردن، اما اینا معنیش نیست که هر کدوم از اینها یک غایت اصیلی است. در عرض هم ما چند تون هدف نهایی داریم، یکیش هم خوردن دیگه، آدم نیاز به خوردن. استدلال کنیم چون خوردن یک امر فطری است، هر چی گیرمون بیاد بخوریم خوبه، خوردن فطریه دیگه. یا نیاز جنسی، یه نیاز فطری سر انسان سالمی، یه نیاز رو احساس میکنه، خب خوبه، هر جا رسید به هر صورتی فطریه دیگه. این دلیل نمیشه که چون اصل این خاص را ما فطرتاً درک میکنیم این حتما هدف نهایی است و کمال نهایی ما در همینه. چه بسا اون چندین مقدمه هست برای یک امر مقدس عالی تری. و هر حال تصور ما بعد از 70 سال طلبگی و اینا تقریبا این شده که انسان یک هدف نهایی بیشتر نداره، همه خواسته های دیگرش به نحوی مقدمیت داره برای اون. یک نظامی است، یک هرمی است از انواع خواست های که همشان میل فطری انسان بیشتر نداره و اینا هر کدوم مقدمه است برای یک مجموعه کوچکتری که در براش قرار داره. در سطح قاعده خیلی گسترده است. اون چه در سطح قرار بگیره مقدمه است برای یه مرتبه بالاتر. اون یه مقدار محدودتر دایرش. اون مقدمه است برای یک مرتبه سوم و نهایتا تا برسه به نقطه رأس هرم. اون یه نقطه بیشتر نیست. و انسان هم به عنوان یک موجود یک هدف بیشتر نداره. همه اهداف دیگه مقدمه هستن برای اون. ما باید بفهمیم هر کدام نسبت به اون هدف نهایی چه نقشی دارن و ارزششون رو از اونجا کسب میکنن. به اندازه ای که تأثیر دارن در رسیدن به اون هدف نهایی ارزشمندن. نظام ارزشی اسلامی اینگونه قابل تعریف. انسان یک هدف نهایی بیشتر نداره و اون قربه به خداست. حالا اسمش الفاظ مختلفی در ادبیات میگن و اینا شاید من بعضی هاشو خوشمون نیاد، بعضی هاش هم معنای خوبی داشته باشه، ما ذهنیتمون باش وفق نمیده، میگن خداگونه بشه آدم. از این تعبیر من خوشم نمیاد. عرفا میگن مظهره اسماء و صفات الهی، مسئله اسم اعظم الهی، از این چیزا. اینا الفاظ است. بالاخره اونه که هدف اصلی و نهایی که اون دیگه برای چیز دیگری نیست، همه دیگه مقدمیت داره برای اون. و ارزش های اجتماعی هم همه داره همینجا قرار میگیره، منتها با توجه به اینکه خدا ارزش ها را یا همه نعمت ها را برای یک نفر نیافرینه، برای همه مخلوقاتش آفرینه. چون خدا دوست داره همه به سوی او حرکت کنند، به او نزدیک بشن، فراهم کردن اسباب برای رشد دیگران هم در همین راستا قرار میگیره. کمک کردن به دیگران، ایجاد یک جامعه صالح، رفع نیازهای مادی مردم، همه اونا باز مقدمه است برای اینکه امکانی برای رشد معنویشون پیدا بشه تا اونها هم در همین مسیر حرکت کنن و به اون نقطه برسن. این تصوری است. اگه اینجوری باشه خیلی مسائل ما قابل حل است در سایه این سیستم. مسائل مادیمون، معنویمون، اقتصادیمون، احساسیمون، عاطفیمون، مسائل اجتماعیمون، اقتصادیمون، بازرگانیمون، سیاسیمون، صنعتیمون، همه چیز در این مجموعه قابل تعریفه. منتها هر کدوم در جای خودش به اندازه‌ای که تأثیر داره برای رشد انسان و رسیدنش به اون هدف. که البته در انسان برای اینکه تأثیر بالفعل در انسان ببخشه یه عامل درونی هم باید اضافه بشه و اون نیت خود انسان. حسن فعلی یه حرف هست، تأثیرش در کمال من بستگی داره این که من به چه نیتی از اون استفاده کنم. علم خودش یک ارزش هست، ارزش هست یعنی حسن فعلی دارن، اما چه تأثیری در نفس من داره بستگی داره که من به چه نیتی تحصیل علم کنم، یعنی به همون نیت قرب و اونا در اون مسیر قرار بدم. ولی من طلب العلم لیباهی به العلماء او یماری به السفها او یصرف به وجوه الناس الی فلیتبن و مقعده من النار فلا کثر الله امثال هؤلاء العلماء. علم از همه اینان همون هست، هیچ فرق مطالعهش، بحثش، تحقیقش، بس که نیت من چی باشه. ولی به هر حال خود تعیین حسن فاعلیش یک دستگاهیست، چه میتواند متعلق اراده خیر قرار بگیره تا موجب تکامل من و و رسیدن به هدف نهایی بشه. اگه اینجور شد ما در پژوهش هامون هم باید همین نظام را در نظر میگیریم و ببینیم این کار پژوهشی که من میکنم برای رشد خودم، رشد دوستانم، رشد جامعه‌ای که در زندگی میکنم، رشد مسلمان ها و همدینم و رشد همه انسان ها، اونم نه در این زمان تا روز قیامت، کدوم تحقیقی اثرش بیشتری؟ یعنی زمینه را فراهم میکنه برای اینکه دیگران از این تحقیق استفاده کنن برای رسیدنشون به قرب الهی. البته تعیین این فقط اگه به عقل ما بود به آسانی میسر نبود. خوشبختانه بیانات وحیانی و احادیث و آیات و اینا خیلی کمک میکنه به اینکه آدم این نظام رو بهتر بتونه تدوین کنه، تنظیم. بنابراین ما در اونجایی که برامون میسر هست این معیار رو باید در نظر داشته باشیم. پژوهش برای پژوهش نیست. پژوهش برای فراهم کردن زمینه برای رشد انسان هاست. بنابراین باید ببینیم به چی بیشتر نیاز داره. اگر در یک حدی این نیاز تکمیل شد در اون حد اعلاش، نوبت به مرتبه بعدی میرسیم. اگر اون حد اعلاش، اونی که ضرورت بیشتر داره برای سعادت، هنوز تکمیل نشده، اون تعین داره، چون من میل کفایه نداره، اون مقدم است. اگر اون تکمیل شد نوبت میرسه به بعدی ها. در هر مرتبه ای باید سعی کنیم این نیاز جامعه، نه جامعه فقط شهر خودش، محله خودش، نیاز جامعه انسانی تا روز قیامت به کدوم پژوهش در چه زمینه بیشتری، یعنی چی میتونه بیشتر در سعادت انسان ها مؤثر باشه. اگر در یه رشته کامل شده دیگه نیازی نیست، بقیهش فضل است، خب میرسه به رتبه دوم و سوم، تا میرسه به ممکن به یه رفتگری هم باشه، جارو کردن مؤسسه امام در قم باشه. اگه این برای بنده دیدم جاش خالیه، برای من افتخار است. چرا؟ اینکه این کمک میکند به اینکه در اینجا دانشجویانی تربیت بشند، محققینی که در مسئله ای تحقیق کنند که اون مسئله باعث رشد فکری خودشون و رشد اجتماعی مردم بشه و نهایتاً تقرب الی الله رشد کنند. ولو جارو کشی باشی، اگه به این نیت هست در این مسیر باشی، این هم ارزش خواهد داشت. و گاهی ارزشش این از پرداختن به یک کار دیگه ممکنه بیشتر باشه، در صورتی که این من به الکفایه ندارد، اما یه چیز دیگه من به الکفایه دارد. پرداختن به انواع علومی که ممکن است برای جامعه اسلامی مفید باشه، عزت اسلامی را حفظ کند، لازم است، در صورتی که به همین نیت انجام میگیره، نه فقط به نیت درآمد یا پرستیج اجتماعی، برای خدا انجام میگیره. اگر جامعه به اون بیشتر نیاز داره، یعنی نیازش در جای دیگه تأمین شده در مراتب عالی‌تر، اینجا فعلا جاش خالیه، اینو باید پر کرد. پس ما در پژوهش هم نباید تابع اتفاقات باشیم. اتفاقاً کسی پیشنهادی کرد و یا من فراهم کرد، خودم فکر کنم، انتخاب کنم چه موضوعی را برای تحقیق انتخاب کنم که بتونه این نقش را در رشد انسانیت ایفا بکنه. امیدواریم انشاءالله که خدا به همه ما توفیق بده که در اون راهی که بیشتر مرضی اوست و فقط به خاطر رضایت او قدم برداریم و مطمئن باشیم که سود چنین کاری از هر کاری که تصور کنید و از هر چیز ارزشمندی که تصور کنید بیشتر خواهد بود. و فقط الله و یاکم و السلام علیکم و رحمت الله.